سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قسمتی از مباحث نماز مربوط است به مقدمات نماز، آداب و شرایط نماز، نمازهای واجب و مستحب و نمازهای یومیه، که این مباحث مطرح شده در فصل هفتم، الفصل الصاب فی احکام خلل الواقع فی الصلاة الواجبه. بعد از اینکه مباحث نماز تمام میشه، مبحث مبتلات نماز رو مورد بحث قرار میدم. در مبحث مبتلات نماز، یکی از ناحیه اون مکلفی است که نماز رو میخونه، فرض بفرمایید حالا شرایط نماز رو رعایت کرده، وضو، پاک بودن لباس، رو به قبله بودن و مواردی از این قبیل رو رعایت کرده. در خود نماز اگر اخلالی از ناحیه شخص پیدا بشه، اجزای نماز واجبات است و مستحبات. واجبات هم واجبات رکنی داریم و غیر رکنی. اگر این اخلال مربوط به مکلف باشه، یعنی مکلف عمدن اخلالی وارد کنه به نماز، چه واجب رکنی باشه چه واجب غیر رکنی، نماز رو باطل میکنه. ولی اگر این اخلال سهوی باشه، البته اخلال یا از ناحیه یا عمد است، یا جهل است یا سهو است. جهل است یعنی مسئله بلد نیست، یا سهو است. ولی اگر عمدی باشه، مسئله بلد و تعمد داره، خب نماز باطل میشه. البته کسی که نماز میخونه معمولا تعمدن کاری نمیکنه که نماز او باطل بشه، بیشتر نظر میره روی سهو، یعنی یادش رفته باشه. اگر یادش رفت و بعضی از اعمال نماز رو انجام نداد، اگر داخل همون نماز و در همون محدوده یادش افتاد، جبران بکنه. و اگر نتونست جبران بکنه و رد شده بود از اون قسمت نماز، اینجا بعضی از مواردی که ترک کرده که رکن بوده باشه، نماز رو باطل میکنه. اگر اون موردی که این شخص انجام نداده رکن نبوده، نمازش درسته. دو مورد یا سه مورد هم هست که بعد از نماز میاد اون رو انجام میده، مثل سجده هست و تشهد و اجزای تشهد. اینها مجموع مباحثی است که اینجا بحث میشه. دقت بفرمایید در همین صفحه اولی که ما میخونیم از فصل سابق، که صفحه 97 این کتاب هست، در آخر همین صفحه شماره دو میگه من اخلل به رکن سهون و تجاوزم محله. کسی که یادش بره و اخلال به رکن وارد کنه و از محل رد بشه، میگه خب این باطل میشه، نمازش باطل میشه. ولی اگر از محلش رد نشده، باید اون رکن رو برگرده و تدارک کنه، یعنی انجام بده. اینجا منظور از محل چیه؟ منظور از محل یکی اینجا باید بدونیم که چیه هست. باز یه مورد دیگه در ادامه همین بحث است، در صفحه بعدش به اصطلاح سطر دوم صفحه 98 میفرماید این اخلل به غیر رکن. اخلال اگر به غیر رکن، یعنی غیر رکن رو یادش رفته و انجام نداده، اون هم اگر محلش نگذاشته انجام بده. این محل با اون محل در واقع یک تفسیر داره و یک تعبیر داره. یعنی وارد رکن بعدی نشده باشه، که موقع خوندن عبارات مثالهاش رو عرض میکنیم. پس تجاوز از محل یعنی وارد رکن بعد نشده باشه، اگه شده باشه یعنی از محل رد شده. این یه محله که اینجا داریم که اگر از محلش رد شده اون رکن بوده باطل میشه، واجب غیر رکنی بوده نمازش درست. یه محلم در شکیات داریم که در 3 صفحه بعد یعنی در صفحه 100 شماره 3 فی الخلل الحاصل عن الشک، که گاهی شک میکنه در چیزی، اونجا میگن اگر شک کردی که عملی از اعمال نماز رو انجام ندادی یا دادی، اگر از محلش رد نشده انجام بده. یه محلم اونجا داریم، محل شک با محل سهو فرق داره، که همون جایی که میگه شک فل افعال آخر صفحه 100 پاراگراف آخر میگه این شک فی شیء من افعال الصلاه فی محله عتابه، این محل محل شک است. تفسیر محل شک با محل سهو فرق داره، این رو توجه داشته باشید که در سوالات، در حالا فهم احکام، در بیان احکام، اینها با هم دیگه باید تفاوتش رو توجه بهش داشته باشید. بعد هم بحث شک در رکوعات است که حالا بعد هم بهش میرسیم. این رو شروع میکنیم، بعضی از توضیحاتش رو هم موقع خوندن عرض میکنیم. الفصل السابع فی احکام الخلل الواقع فی الصلاة الواجبة، در احکام خللی که واقع میشه در نماز واجب. خلل در لغت به معنای شکاف و تفرقه هست و در اینجا منظور این استش که انسان اخلال به نماز وارد میکنه، این شکاف ایجاد کردن، فاصله دوتا چیز رو میگن شکاف و خلل. این ایجاد تفرقه، ایجاد شکاف، ولی در اینجا منظور از خلل یعنی اخلال به نماز وارد کردن، یعنی ترک چیزی از افعال نماز، که این هم باعث شکاف به اصطلاح کندن میشه و نماز رو باطل میکنه. و هوه اما ان عمد او سهو او شک، خلل یا از روی عمد صادر میشه، تو لمعه صادرن داره، یکون صادرن ان عمد، هوه یعنی این خلل، این خلل به اصطلاح اگر مصدر باشه به معنای، اگر مصدر نباشه به معنای خود شکاف، اگر مصدر معنای به معنای ایجاد شکاف، ایجاد تفرقه، پس این خلل رو ما جمع نمیگیریم، همون مفرد در واقع میگیریم. و هوه برمیگرده به خلل، و هوه یعنی این خلل، اما صادرون ان عمدن، این خلل یا از عمد به وجود میاد، یعنی عمدن انسان این کار رو میکنه، عمدن ازش صادر میشه، او سهون یا سهون یعنی از روی فراموشی هست، او شکن یا به خاطر تردیدی است که انسان انجام میده. منظور از شک یعنی 50-50 است، نمیدونه مثلا فرض کن نمازش 3 رکعت شد یا 4 رکعت، که گاهی همین خلل شکی که شک میکنه باعث میشه که ما بگیم دیگه نمازت باطل شد، در مواردی هم بگیم نمازت قابل اصلاح هست. خلل عمدی خیلی مهم نیست، چون خلل عمدی نماز رو باطل میکنه. من اخل به شیء، لذا میفرماید من اخل به شیء من واجبات الصلاة آمدن شرطن کان ما اخل بهی او جزءن او کیفیتن او ترکن فقط ابطل صلاته. اگر کسی اخلال وارد بیاره به چیزی از واجبات نماز عمدن، حالا اون واجبات نماز شرط باشه، شرطن کان ما اخل به، شرط باشد آنچه که اخلال کرده به آن، شرط مثل طهارت، وضو نگرفته باشه مثلا، یا ستر لباسی که در لباس نمازگزار گفتیم مثلا نداشته باشه، یا لباس داشته باشه شرایط لباس نداشته باشه. او جزءاً یک جزئی از اجزای نماز رو انجام نده، حالا چه جزء رکنی چه جزء غیر رکنی، بالاخره جزئی از اجزای نماز باشه، مثلا حمد و سوره یه جزء تشهد، این عمدن باشه باطل میشه. او کیفیتاً یا بعضی از کیفیت‌های نماز رو رعایت نکنه، مثل طمأنینه مثلا، یا حالتی است در نماز دیگه، یا مثلا گفتیم رکوع رو در کیفیت خاصی انجام بده. بعضی از اعمال یه کیفیت خاصی باید انجام بشه، اون کیفیت رو رعایت نکنه، مثلا ایستاده به خانه نماز رو، اگر میتونه ایستاده بخونه ولی این رعایت نکنه نشسته بخونه، اینجا اجزای نماز رو ترک نکرده ولی اون کیفیتی که گفتن در حال ایستاده بخونه اون رو رعایت نکرد. خب حالا او ترکن، یا اینکه بعضی از افعال نماز رو ترک بکنه، یعنی بعضی از یاد این رو ترکم رو معنا میکنیم ترک بعضی از افعال نماز، یا بگیم نه اون چیزی که اخلال به اون وارد کرده جزء متروکات بوده، جزء تروک بوده، یعنی چیزی بوده که ما میبایست او رو ترک بکنیم، مثل اینکه مثلا روی از قبله برگرداندن که شرط رو از بین میبره، یا مثلا فرض کنیم فعل کثیر انجام دادن، یه کار خوردن و آشامیدن، اینا چیزایی بوده که شرط نه، به اصطلاح شرط نیست، خوردن و آشامیدن شرط نیست، جز نیست، کیفیت نیست، جزو تروکه، یعنی مثلا دست زدن، به هوا پریدن، اینا چیزایی بود که جزو اونایی بود که میباید ما ترک کنیم، اخلال به تروک نماز وارد بکنه به اصطلاح، این هم باطل میشه. فقط ابتلا صلاته، یعنی باطل کرده نمازش را، ولو کان جاهلا به حکم تکلیفی، اگرچه جاهل به حکم تکلیفی باشه، حکم تکلیفی همون حکم شرعی دیگه، تعبیرشون یک بار هم داشتیم قبلا که تعبیرشون حکم تکلیفی بود، الان من نگاه کردم تو حکم شرعی بود که ما گفتیم حکم شرعی همون حکم تکلیفیه، که الانم باز من نگاه کردم تعبیر لمعه حکم شرعیه، ولو کان جاهلا بالحکم شرعی کل وجوب، خودش در لومه هم گفته که حکم شرعی وجوب هست. خب حکم تکلیفی یا حکم شرعی یه معنا میده، یعنی مثلا نمیدانسته که این واجب است، بعضی از اجزای نماز رو ترک کرده نمیدانسته که واجب است، این میشه جهل به حکم تکلیفی، یا به حکم وضعی، وضعی یعنی نمیدانسته که این کار نماز را باطل میکند، حالا ممکنه حرام هم نباشه واجب هم نباشه ولی باعث بشه که نماز چیه؟ باطل بشه. خب این حکم چی میشه؟ وضعی میشه. مثلا فرض کنید که این الان با در حالت نشسته شروع کرده به نماز، خب این کار حرام که نیست که بگیم که الان تو مرتکب حرام شدی، نه، یا بگیم که الان تو در واقع ترک واجب کردی، بله اگر نماز رو ترک کنه ترک واجبه، ولی فعلا این الان نمیدونه که نشسته نماز خوندن مثلا نماز رو باطل میکنه، اینجا در واقع حرمت وضعی داره، یعنی بطلان. البته در بعضی از فعلها هم حرمت تکلیفی هست هم حرمت وضعی هست، مثلا در نماز، مثلا در نماز که ما میخونیم وقتی که نماز رو شروع کردیم این واجبه که ادامه بدیم دیگه، پس اینجا یه وجوب تکلیفی گردن ما هست، یعنی شارع ما رو مکلف میکنه به یه کاری، ضمناً اگر ادامه ندیم باعث بطلان نماز هم میشه، یعنی اینجا هم به حکم تکلیفی عمل نکردیم و هم حکم وضعی که بطلان صحت هست برای ما پیش آمد. اما یه وقت هستش که حکم تکلیفی هست ولی بطلان توش نیست. مثلا فرض بفرمایید که ما مکلفیم، شارع ما گفته که تو حق نداری که لباستو با آب قصبی آب بکشی، تکلیف کردن ما گذاشته. ولی اگر ما آب کشیدیم، اینجا واجب رو زیر پا گذاشتیم یا حرام رو که تصرف در مال غیر هست. ولی از نظر وضعی، یعنی اون چیزی که در عالم خارج اتفاق میفته که بگیم لباس من حالا پاک نشده، نه، لباس پاک میشه. یا مثلا فرض کنید که شارع گفته که موقع نماز جمعه شما حق نداری که معامله انجام بدی، خرید و فروش کنی، حرمت تکلیفی داره. ولی حرمت وضعی نداره، یعنی اگر من خرید و فروش کردم اینطور نیست که باطل باشه معامله، معامله صحیحه ولی کار حرام انجام داره. پس گاهی تکلیفی و وضعی هر دو با همه. مثل نماز که انسان وقتی که شروع میکنه مکلفه که تمام کنه این نماز رو و واجباتش رو انجام بده، و اگر انجام نده بطلان هم پیش میاد، یعنی هم حکم تکلیفی هست هم حکم وضعی هست. گاهی حکم تکلیفی هست ولی حکم وضعی نیست. مثل این شارع منو مکلف کرد که الان در این ساعت معامله نکنم، خرید و فروش نکنم. ولی اگر من خرید و فروش کردم و حکم تکلیفی رو زیر پا گذاشتم، حکم وضعی سراغ من نمیاد، یعنی معامله من باطل، خرید و فروش من باطل نیست. گاهی برعکس میشه، حکم وضعی هست ولی حکم تکلیفی نیست، یعنی به اصطلاح کار من کار باطل هست، یعنی ولی کار حرام انجام ندادم. مثلا فرض بفرمایید که نماز خواندن در حال عادت ماهانه خب باطله. حالا اگر کسی مثلا فرض کن به خصوص اگر نمیدونست، مثلا مسئله رو نمیدونست و بلند شد نماز خون، بگیم کار حرامی انجام داده، نه، اینجا باطله. یا مثلا معامله با دیوانه باطله. حالا من رفتم با یک شخص دیوانه با یا با طفل غیر ممیز معامله کردم، ماشینی رو، منزلی رو، اینجا از نظر وضعی باطله، این معامله نافذ نیست، یعنی ماشین من به اون دیوانه منتقل نمیشه، پول اون هم مال من نمیشه، ولی اون میتونه بیاد و اون پولی رو که من از اون شخص گرفتم از من پس بگیره و ماشین رو به من پس بده. ولی از نظر تکلیفی کار حرامی انجام دادم، مثلا من میگم به تو اشترای تو، این کار الان حرامه، یکی از محرمات معامله با دیوان است، نه. پس گاهی حکم تکلیفی هست وضعی نیست، گاهی حکم وضعی هست تکلیفی نیست، گاهی هر دو هست. مثل اینجا که مثلا فرض کنید که شارع اگر من گفته که این عبادت رو انجام نده، نهی کرده، مثلا من اگه نهی شارع رو مرتکب شدم، اون عبادت من هم چی میشه؟ مثلا گفته در لباس نجس نماز نخون مثلا، یا فرض بفرمایید که اگر نماز رو شروع کردی باطل نکن، مثلا وضو تو باطل نکن، یا اگر نماز رو شروع کردی اجزای نماز رو ترک نکن، ترک کردن اجزای نماز حرامه، یا انجام اعمال نماز واجبه بعد از اینکه تو شروع کردی. اینجا اگر من واجب رو زیر پا گذاشتم هم نمازم هم باطل میشه، ولی گاهی واجب رو زیر پا میذارم اون عمل باطل نمیشه، گاهی هم اون عمل باطل هست ولی من واجبی رو زیر پا نذاشتم یا حرامی رو مرتکب نشدم. خب اینم راجب حکم تکلیفی و وضعی. قبلا هم راجب حکم تکلیفی و وضعی بحث شده بود. بعد میفرماید که البته یه مورد است که نماز رو باطل نمی‌کنه اگر انسان جاهل باشه، الا فی الجهر و الاخفات، یعنی اگه من مسئله بلد نبودم و نماز رو بلند دارم می‌خونم، نماز ظهر و عصر و حمد و سوره رو بلند می‌خونم، اینجا نمازم باطل نمیشه. با اینکه اگر من مسئله رو بدونم عمدن بلند بخونم نمازم باطله، ولی اینجا هم دارم عمدن بلند میخونم، نه اینکه یادم رفته باشه مسئله. البته کسی یادشم بره درسته، مسئله هم ندونه درسته. یکی از مواردی هم که اگر من ندونم باز نمازم درسته، مسئله قصر و اتمامه. اگر حکم تکلیفی رو ندونم، ندونم که نماز مسافر شکسته است و جاهل به حکم شرعی باشم، در اینجا نماز رو تمام بخونم. اینجا هم فرمودن که در جاهل، مثلا فرض کنید کسی تازه مسلمان هست، به خصوص اگر جاهل قاصر هست، تازه مسلمان شده حالا که مسافرت رفته، نمیدونه که اسلام در مسافرت نماز رو شکست قرار داده، در مسافرت هم داره نمازش رو تمام میخونه. پس اگه ندونه که نماز مسافر شکسته است و نماز رو تمام بخونه صحیح است. خب در قصر و اتمام هم گفتن درسته، جاهل به حکم تکلیفی درسته کارش، ولی ناسی کارش درست نیست. مثلا من مسئله رو میدونم، ولی الان مسئله رو به اصطلاح با اینکه میدونم الان یادم رفت که مسافر هستم، یعنی علم به حکم دارم، میدونم نماز مسافر شکست است، نماز حاضر تمام است، ولی علم به موضوع ندارم. یعنی الان حواسم نبود که من مسافرم، فکر کردم خونه خودمونه و نمازو تمام خوندم، دوباره یادم افتاد که ای بابا من توی شهر دیگه هستم، مثلا اینجا نمازو باید اعاده کنم. پس اگر مسئله رو نمیدونم نماز اعاده نمیخوام. البته در دونستن مسئله هم، اونجایی که مسئله رو نمیدونم و حکم شرعی رو نمیدونم، جاهل به حکمم، اونجا ممکنه که کسی بین جاهل قاصر و مقصر تفاوت بذاره. ولی به هر حال یکی از مواردی که من حکم رو نمیدونم و نمازم درسته این است که حکم رو ندانم، ندانم که نماز مسافر شکسته. ولی اگه حکم رو میدونم و الان اینجا این در این مورد حواسم نبود، اون نه، اونو باید دوباره بخونم. خب پس ایشون، حالا بحثش البته مفصل‌تر میاد، فقط ایشون میفرمایه که در اخلال عمدی خلاصه نماز تمامه، نماز باطله. اگر انسان اخلال به نماز وارد کنه نمازش باطله، الا در یه موارد خاصی که حالا بحثش میاد. اما در اخلال سهوی که انسان حواسش نیست و فراموش کرده، مثلا قسمتی از نماز رو یادش رفت، اصلا من اخلا به رکن سهون، یک رکنی رو انجام نداد، مثلا رکوع رو انجام نداد و یه سره رفت به سجده، بعد از حمد قل هو الله رکن که رکوع بود انجام نداد، رفت به سجده و تجاوز محله و رد شد از محل اون رکن. تجاوز از محل چیست؟ این مورد سوال قرار میگیره. یعنی اگه من یه رکن رو فراموش کردم، از محلش رد شدم، یعنی چی از محلش رد شدم؟ چه محل سهو با محل شک فرق میکنه. به انتزک کرده بعد از دخول فی رکن آخر، مثل اینکه یادش آمد بعد اینکه وارد رکن دیگر شد. پس محلش این است که هنوز وارد رکن دیگر نشده باشه، ولی اگر وارد رکن دیگه شد محلش دیگه رد شده، تجاوز از محل صورت گرفته. مثالی که من زدم، مثلا رکوع یادش رفت تو سجده یادش افتاد، دیگه رد شده دیگه، چون سجده دیگه رکن بعدیست. مثال هاییشون میزنه که من اخلل بالقیام حتی نوا، اخلال به قیام کرد تا اینکه نیتشو کرد، یعنی در حال نیت قائم نبود، در حال نیت قائم نبود، یعنی نشسته بود، خوابیده بود، در این حالت نیت نماز کرد؟ نه، در حالت نیت باید در حال ایستاده باشه. خب قیام رکنه، قیامی که با نیت هست و تکبیرات الاحرام این رکنه، اون وقت اخلال به این کرد تا از او رد شد و قیام رو انجام نداد، رد شد به رکن بعدی که نیت هست رسید. یا مثال دیگر، او به نیه حتی کب بره، یعنی بدون نیت تکبیرات الاحرام گفت، یعنی حواسش اصلا نبود. گاهی اینطوری میشه، اذان اقامه رو گفت، خیلی شلوغ بود، هر کس ازش یه چیزی میپرسی سرصدا بود، الله اکبر رو گفت و شروع کرد، ولی هیچ گونه نیتی نکرد. خب اینجا الان نیت رکن است، از اخلال به نیت کرده وارد رکن بعدی شده که تکبیرت الاحرامه. در این صورت دیگه نمازش به درد نمیخوره، باید نمازشو بشکنه و از نو نیت کنه و تکبیرت الاحرام بگه. او به تکبیرت تا قرعه، یا این که نه تکبیر نگفت، یعنی نیتش هم کرد ولی الله اکبر یادش رفت، همین بسم الله گفت و هم شروع کرد. او به رکوع حتی سجده، همون مثالی که بنده اول عرض کردم، رکوع رو انجام نداد تو سجده یادش افتاد. او به سجدتن، ادامه عبارت، او به سجدتن حتی رکع، یعنی چی؟ یعنی مثلا این بنده خدا رکوع اولش رو انجام داد، بعد از اینکه از رکوع بلند شد میبایش دو سجده انجام بده دیگه، این دو تا سجده یادش رفت، یادش رفت و مثلا رکعت دوم هم بود، ربنا آتنا گفته بود و رکوع رفته بود، رکوعش هم که خوبه، بعد میبایش دو تا سجده کنه، بعد تشهد بخونه، دو تا سجده یادش رفت و شروع کرد به خواندن تشهد. اینجا که در حال تشهد یادش افتاد، هنوز وارد رکن بعد نشده، درسته وارد جزء بعد شده، اینو باید برگرده انجام بده، ولی نه حواسش نبود و بلند شد تسبیحات اربعه حالا داره میگه، اینجا هم یادش نیفتاد که بخواد برگرده، رفت به رکوع رکعت سوم. تو رکوع یادش افتاد که عجب، من الان که نشسته بودم دو تا سجده رو انجام ندادم. اینجا میگن که تو دو تا سجده رو که رکن بود ترک کردی و الانم که یادت افتاد چون وارد رکن بعدی شدی دیگه کاری ازت ساخته نیست، نمازت باطل. ولی اگر وارد رکن نشده، نه اونجا برمیگرده دو تا سجده رو انجام. اینجا یک اشکالی شده در همین صفحه قبل، یعنی صفحه اولی که درس رو شروع کردیم، سطر آخر، تو این مثال به تکبیر حتی قرعه، اگر کسی تکبیر رو نگفت تا حمد قل هو الله رو شروع کرد، این مثال زده شده برای اینکه انسان یه رکن رو یادش رفته، مثلا تکبیر رکن رو یادش رفته و از محل رد شده، یعنی وارد رکن بعدی شده. اینجا اشکال شده که قرائت که رکن بعدی نیست که، خواهی تکبیر یادش رفته، نیت کرده بعد بسم الله گفته و حمد رو شروع کرده، خب این که وارد رکن بعدی هنوز نشده، خب برگرده دوباره تکبیر بگه. این مثال درست نیست. در پاورقی توضیح میده این مثال رو، میگه بله اینجا الخلل و هنا من جهت فوات المقارنه بین تکبیرت الاحرام و بین نیه و عدم و انعقاد صلات. میگه که در اینجا که تکبیرت الاحرام نگفته، اساسا نمازش منعقد نشده، از این جهت میگیم باطله. لا من جهت دخول فر رکن، نه از جهت اینکه وارد رکن بعدی شده، نه اصلا کسی که تکبیرت الاحرام نگفته نمازش شروع نکرده. از لیست القرائه رکن، قرائت که رکن نیست. نه هم جعل بعض الاصحاب المقارنت المذکور رکنا، که این را الان عرض میکنم. پس اینطوری شد، پاورقی گفت الخلل هنا من جهت فوات المقارنه بین تکبیرت الاحرام و بین نیه. اشکالی که در اینجا پیدا شده در این مثال از جهت این بوده که همراهی بین تکبیر و نیت از بین رفته، یعنی اگر نیت کرده تکبیر نگفته وارد نماز شده، موقعی که حمد میخوند یادش اومد که تکبیر نگفته، در اینجا وارد رکن بعد نشده، میگه خب من وارد رکن بعد که نشدم تکبیر میگم. خب وقتی که حمد داره میخونه یهو یادش افتاد، حالا میگه الله اکبر، دوباره حمد شروع میکنه، بازم میگن نمازت باطله. چرا؟ بازم نماز باطله، چون بین نیت و تکبیر نباید فاصله بیفته. یعنی شما الان نیت کردی حمد داری میخونی تکبیر نگفتی، وسط هم یادت افتاد که تکبیر نگفتی، گفتی اب نداره ما نیتو که کردیم دیگه، نیت نمیخواد. یه تکبیر نگفتیم که میگیم دیگه الله اکبر بعد حمدو میخونیم، میگن بازم باطله، چون نیت که لازم است، تکبیر که لازم است، همراهی نیت و تکبیر هم لازم است. یعنی نیت و تکبیر در کنار همند. شما باید همون زمان که داری تکبیر میگی همون زمان نیت بکنی و فاصله بین اینها نباشه. پس مقارنت هم لازم. لذا صرف تکبیر فایده نداره، باید از اول چکار کنی؟ نیت کنی، بعد تکبیر بگی. بعد لذا پاورقی اینطوری میگه، میگه که اشکالی که در اینجا پیدا شده از دو جهت. یکی از جهت این استش که همراهی بین تکبیر و بین نیت نیست. یکی هم این که اصلاً خود تکبیر هم نیست. یعنی در واقع تکبیری که همراه با نیت باشد نیست، نه تکبیر خالی خالی بگیم نیست. خب حالا که اینطوره، نه در صفحه بعد پاورقی میگه نه، جعل بعض الاصحاب المقارنت المذکوره رکنا. بعضی ها گفتن مقارنت رکن است، مقارنت رکن است. خب یعنی شما مقارنت رو چکار کردی؟ ترک کردی. با این حال اشکال وارده، مقارنت هم که رکن باشه، یه وقت از ما مقارنت رو چه شرط بدانیم چه شرط ندانیم، بالاخره الان این مثال شما درست نیست، چون مثال شما این است که شما تکبیر نگفتید. حالا تکبیر نگفتید، این یه رکن، مقارنت بین تکبیر و نیت هم انجام ندادید، این هم فرض کنید رکن. بالاخره این رکن رو که الان شما ترک کردید کی یادتون افتاده؟ موقع حمد. پس هنوز وارد رکن بعد نشدید. با این حال چرا باطله؟ به خاطر اینکه شما از اول نماز رو شروع نکردید، دلیلش اینه که باطله. و الا اگر نماز منعقد شده باشه وسطاش به مشکل بخورید، نه اون مسئله نداره، وارد جزء بعدی شدن مشکل ایجاد نمیکنه. پس اینجا اشکال از ناحیه این ایجاد نشده که با وارد قرائت شدیم، و قرائت هم که رکن نیست، شما بگید رکن بعدی است و مبتدا. اشکال از ناحیه این ایجاد شده که اولین چیزی که در نماز لازمه این است که انسان تکبیر بگه، تکبیر و نیتش با هم باشه. خب ما اینجا تکبیر رو نگفتیم که نماز رو شروع نکردیم، از این جهت اشکال داره. پس این اشکالی که در پاورقی کرده وارده، میگه که اینجا خلل پیدا شده از جهت اینکه مقارنت فوت شده، تکبیر گفته نشده. ولی از این جهت خلل نیست که ما وارد رکن بعدی شدیم، نه وارد رکن بعدی که هنوز نشدیم. خب حالا عبارت شهید اول این بود، من اخل به رکن سهوم و تجاوز محله فقط بطلت صلاته، نمازش باطل است. و این تذکر قبل از ذلک، و اگر یادش بیاد قبل از آن، یعنی قبل از تجاوز محل، قبل از اینکه وارد رکن بعدی بشه یادش بیاد، عطا به انجام میده. و اعاد ما فعله، و اون کارهایی رو که انجام داده بود بدون این رکن، کارهایی بعد از رکن ایسیری انجام داده بود، اون رو باید اعاده کنه. مما، اینه از اون کارهایی که هوه، یعنی اون ما، مترتبه بر رکن است. مثلا مثالی که الان هم زدیم، در رکعت دوم بعد از رکوع دو سجده میبایست انجام بده، انجام نداده، نسجده، تشهد هم خونده. بعد از تشهد یا بین تشهد که متوجه شد اینجا باید دو سجده رو انجام بده، چون هنوز وارد رکن بعدی نشده. ولی دو سجده رو که انجام داد باید بعدش تشهد رو هم از نو بخونه، نه یکی خب من تشهد رو خونده بودم دیگه، نه اون تشهد به درد نمیخواد، تشهد باطل خونده بودی شما. لذا اینجا ایشون میگه که بعد از اینکه اونو انجام داد، مثلا دو سجده رو الان انجام داد، بله، و اعاد ما فعله، اون کارهایی هم که انجام داده، مثلا تشهدی هم که خونده که مترتب بوده برای این دو سجده، یعنی تشهدی که میبایست بعد از نماز بخونه حالا خونده، اون تشهد هم به درد نمیخوره، اون تشهد رو باید اعاده کنه. و این اخلل به غیر رکن من الواجبات، حالا اگر اخلالش اخلال غیر رکنی باشه، و تذکر فی محله. محل این کجاست؟ محلش همون محل قبلیه، فرق نمیکنه. ای قبل ان یدخل فی رکن، قبل از اینکه برسد به رکن بعد. مثلا به غیر رکن از واجبات من اخلال وارد کردم. یه مثال بزنم، مثلا تشهد نخوندم، خیلی اتفاق میفته. رکعت دوم ربنا تلا گرفتم، رکوع رفتم، دو تا سجده انجام دادم، حواسم نبود که تو دو رکعت دوم من باید تشهد بخونم، فکر کردم که رکعت اوله یا فکر کردم رکعت سوم، بلند شدم. وقتی که بلند شدم به اصطلاح شروع کردم به تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یهو یادم اومد که عجب معلوم باشه تشهد بخونم. اینجا من هنوز وارد رکن بعد نشدم، یعنی وارد رکوع نشدم، اینجا میشینم تشهد رو میخونم، بعد بلند میشم سبحان الله و الحمدلله میگم، بقیه نمازم میخونم. ولی اگر تو رکوع یادم افتاد، وقتی رفتم رکوع یادم افتاد که عجب من الان تشهد نخونده بلند شده بودم، اینجا میگه نماز درسته، چون اون تشهد که رکن نیست، اون مشکل نداره. البته بعد از نماز اون تشهد رو انجام میدیم، دو سجده سهو داره، ولی نماز باطل نیست. لذا میفرماید و این اخلا به غیر رکن من الواجبات و تذکر فی محله. محلش کجاست؟ قبل از اینکه وارد رکن بعد بشه، اون وقت عتابه. این عتابه خبر این اخلا است. این اخلا به غیر رکن و تذکر فی محله عتابه. خب مثال بزن محل کجاست. مثلا این مثالی که الان من زدم همین بود که محلش نیست که قبل از اینکه وارد رکن بشود که مثال زدیم براش. او یصل الی ما یستلزم العود زیادت رکن، که من اخلا به ذکر رکوع مثلا و تذکر بعد ان قام ان. یه مثال میزنه، الان ایشون اینطوری گفت دیگه، گفتش که محلش اینجاست که وارد رکن بعدی هنوز نشده، که من یه مثال زدم. بعد یه مثالم میزنه که وارد رکن بعدی هنوز نشده، با این حال میگن محلش رد شده. چطور؟ مثلا ذکر رکوع یادش رفته، از رکوع که بلند شد یادش افتاد که الان که من خم شده بودم سبحان رب العظیم بحمده نگفتم. خب اینجا میگیم که تو هنوز وارد رکن بعد نشدی دیگه، هنوز که وارد سجده نشدی که هنوز داری سمع الله لمن حمده میگی، پس برگرد این ذکر رو بگو. میگه نه اینم نمیشه. چرا؟ چون اگه تو برگردی باید برگردی به رکوع دیگه، یه رکن اضافه میشه. پس ایشون دو مورد رو برای محل ذکر کرد. در بعضی موارد محل این است که شما وارد رکن بعدی نشدی. یه مثال هم داریم که دیگه میگن از محلش رد شده، یعنی هم شما وارد رکن بعدی هم نشدی، یا میگن دیگه از محلش با این حال تو رد شدی. اون همین مثالی که انسان ذکر رکوع یادش بره. البته این چون یه مورده، در واقع همین یه مورد رو ما باید یاد بگیریم. یعنی ممکنه که این عبارت رو به ما بدن، بگن تذکر فی محله ای قبل ان یدخل فی رکنه، به ما بگن که کسی واجبی یادش رفته و هنوز وارد رکن نشده یادش افتاد. برای این یه مثال بزن. شما برای این مثال زیاد میتونید بزنید، خیلی مثال میتونید بزنید. مثلا فرض کنید که من حمد یادم رفته، دارم قل هو الله میخونم، تو قل هو الله خوندن یا یادم افتاد که حمد نخوندم، خب هنوز وارد رکن که نشدم، برمیگردم حمد رو میخونم. تشهد یادم رفته بلند شدم، موقعی که ایستادم یادم اومد که عجب من تشهد نخوندم، خب میشینم میخونم. مثال زیاد داره. ولی او یسل الا ما یستلزم العود زیادت رکنه یه مثال بیشتر نداره. لذا ممکنه که به شما این عبارت رو بدن، بگن که قبل ان یدخل فی رکنن یه مثال بزن، خب مثال زیاده شما میزنی. اما اگر بگن او یصل الی ما یستلزم العذر زیادت رکنن، برای این یه مثال بزن، دیگه مثال نداره، همون یه مثاله که خود لمعه زده. او یصل یا اینکه برسد، یصل یعنی اون مکلف نمازگزار برسد، الی ما یعنی به حدی که، به جایی که، یستلزم العذر، عود فاعل یستلزم است، عود مستلزم چیست؟ زیادت رکن، زیادت مفعولشه، مستلزم زیادی رکن است. یعنی هنوز وارد رکن بعدم نشده ها، مشکلی از این ناحیه نیست، ولی اگر بخواد برگرده اون واجب رو تدارک کنه و انجام بده، یه رکن به نمازش اضافه میشه. مثال بزن که من اخل به ذکر رکوع، مثلا اخلال به رکوع واقع نکرده، یعنی رکوعش انجام داده، خم شده قشنگ، رکوع رکنه، اونو اخلال نکرده، چون اگه اخلال کنه که باطل میشه، نه اخلال نکرده، ولی توی رکوع سبحان ربی العظیم به حمده چیه نگفته، تو فکر بنایش بوده، تو فکر مشکلاتش بوده، وقتی که خم شده هیچی نگفته و حالا بلند شده وایستاده. و تذکر بعد ان قام ان، و به یاد آورده بعد از این که ایستاده از رکوع، یعنی بلند شده و ایستاده. خب اینجا میگیم که یه نفر میگه از محل رد نشده که، تو هنوز وارد سجده نشده که بگیم وارد رکن بعد نشده، میگه بله هنوز من وارد رکن بعد نشدم، ولی رسیدم به حدی که، ما یعنی اون حدی که، حد یعنی حد قیام، الان رسیدم به اون قیامی که اگر من بخوام برگردم به رکوع و اون ذکر رو بگم، لازم میاد که دوتا رکوع کرده باشم و رکن هم مبتل است، چه کم کردنش چه زیاد کردنش. اینجا الان رکوع رکنه، چه من رکوع رو کم بذارم نمازم باطل میشه، زیاد بذارم. لذا دقت بفرمایید، اگر اینجا سوالات مختلفی مطرح میشه، مثلا سوال مطرح میشه که اون کجاست که انسان هنوز به اصطلاح از محلش هم رد نشده، یعنی به رکن بعدی هم نرسیده، با این حال نمیتونه برگرده، همین مثاله، هنوز من رد نشدم از محل، به سجده نرسیدم، با این حال من نمیتونم اون واجبمو دوباره انجام بدم، مثالش همین یه دونه است، مثال دیگه ای هم نداره. یا این عبارتو به شما بدن، او یصل الی ما یستلزم العود زیادت رکنن، بگن یه مثال برای این بزن، خب دوتا مثال که نداره، همون یه مثال داره. ولی اگر قبل ان یدخل فی رکنه رو بگن مثال بزن، نه اون مثال زیاد داره. خب حالا برگردیم به عبارت پررنگی که مال شهید اوله. شهید اول چی میگه؟ میگه به این اخل به غیر رکن از واجبات نماز اخلال وارد کرده، ولی اون واجب واجب رکنی نیست. و تذکر فی محله، و در محل اون به اصطلاح غیر رکن یادش افتاد، یا در محل اون اخلال یادش افتاد. خب در محل یادش افتاد، محل یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه وارد رکن بعدی بشه. عطابه، حالا پررنگاشو که بخونیم اینطوری میشه دیگه، عطابه یعنی انجام بده، عطا یعنی انجام داد، بهی یعنی امر. خود عطا به معنای آمدن هست، معنای انجام دادن هم هست، انجام میده اون غیر رکن را که انجام نداده. البته اونی که انجام داد، اعمالی که بعد از اونم بوده دوباره باید تکرار کنه. مثلا فرض کنید که تشهد یادش رفته بوده، بعد از تشهد بلند شده تسبیحات اربعه را هم گفته، هنوز به رکوع نرفته یادش افتاد که ایداد و بیداد من تشهد نگفته بودم، اینجا که تشهد رو باید بشینه بگه، باید بقیهش هم بگه، یعنی بلندش تسبیحات اربعه رو بگه. نمیتونه بگه که بابا من تسبیحات اربعه رو که گفتم، فقط یه تشهد بود که نگفتم دیگه، حالا تشهد رو میگم، بلند میشم دیگه، سبحان الله والحمدلله نمیگم، میرم رکوع. میگم نه، اونایی که قبلا گفتی تسبیحات اینا گفته بودی، اونا به درد نمیخوره، چون بدون تشهد اونا رو گفتی. اجزای نماز باید پشت سر هم انجام بشه، شما این جزء انجام ندادی، دو جزء بعدش انجام دادی، اینا به درد نمیخوره. حالا که برگشتی این جزء انجام دادی، دوباره باید این دو جزئی رو که انجام داده بودی تکرار کنی. لذا ایشون میگه عطا به، یعنی انجام میده اونی که به اصطلاح یادش رفته بوده، منتها اعاده میکنه اون چرا که مترتب بوده علیه، یعنی بر اون جزء منسی. که مثالش رو زدیم، مثلا تشهد نخونده بوده، بلند شده بوده ولی تسبیحات اربعه رو خونده، حالا یادش اومده، اینجا باید برگرده تشهد رو بخونه، دوباره ما ترتب علی تشهد که تسبیحات باشه دوباره باید بخونه، اعاد ایزن، یعنی دوباره باید تکرار کنه. خب این ایزن به کجا میخوره؟ این ایزن یعنی مثل همون بالا، مثل همون خط اول که گفتیم اعاد ما فعله من ما مترتبون علی، میگه این مثلا مثل اونه، اونجا هم یه اعاد ما ترتب علی داشتیم، اینم هم مثل همونه، تکرار میکند همچنین، یعنی مثل اون مسئله بالا که اونجا گفتیم تکرار میکنه، اینجا هم تکرار میکنه. و انتذکر بعد از ذلک، بعد از ذلک یعنی ذلک یعنی رسیدن به رکن بعدی، ولی اگر یادش بیاد بعد از ذلک، ذلک رو میتونید به محلم بزنید، بعد از محل یا بعد از رسیدن به رکن بعدی، لا یلتفت، دیگه توجه نکنه، نمازش درسته و تصح و صلات و نماز درسته. البته نماز که درسته منافاتی نداره که بگیم بعد از نماز شما دو سجده صف کن یا قضای اون تشهد رو به جا بیار، اونا اشکالی نداره. و این وجبت علیه شیئون آخر، اگرچه واجب میشه بر او، وجب علیه شیئون آخر، اگرچه واجب میشه بر او یک چیز دیگری، من سجود مثلا سجده صف بکنه، او قضا این، یعنی اون قسمتی رو که فراموش کرده دوباره انجام بده، قضا یعنی انجام دادن اونی که یادش رفته، مثلا میگن یه سجده یادت رفت، یه سجده که رکن نیست و دیر یادت افتاد، حالا بعد از نماز اون یه سجده رو انجام بده، یا تشهد یادت رفت و دیر یادت افتاد، دیگه وارد رکن بعد شده بودی، اب نداره، نمازت درسته، بعد از نماز اون تشهد رو بخون. اما هما یعنی هم سجده سهو بکنه هم جزء فراموش شده رو بخونه. الان مسایتی که انشالله میاد، چون گاهی ممکنه که سجده سهو باشه ولی قضای جزء فراموش شده نباشه، مثلا یه جزئی رو من فراموش کردم، مثلا تسبیحات اربعه یادم رفته، سبحان الله و الحمدلله، رکعت سوم بلند شدم هیچی نخوندم یادم رفت، بعد رفتم رکوع، بعد رفتم رکوع نمازم درسته، حالا تسبیحات اربعه الان بعد قضا کنم؟ نه، اینجا دو سجده سهو داره ولی قضا نداره، ولی گاهی با همه، یعنی هم سجده سهو داره هم قضا داره. بعد ایشون میفرماید که تا اینجا این بحث بود که یک چیزی رو در واقع چیکار کرده؟ کم گذاشته. حالا یه سوالی از محضر شهید مطرح میشه که اگر زیاد اضافه انجام داده باشه چی؟ مثلا فرض بفرمایید که در تشهد، در رکعت اول تشهد گفته، الان یه چیزی اضافه انجام داده دیگه، ایشون میفهمد اسم این حکم زیاده سهون، یعنی سهون اگر یک کار زائدی انجام داد، حکم نه این حکم زیادت سهون، حکم نقیصه، حکم این کم گذاشتنه. چطور اگه کم گذاشت نمازش درسته؟ اگر یه وقت یه چیزی هم زیاد کرد نمازش درسته، فل جمله، البته سربسته. سربسته یعنی چی؟ یعنی دقیقا مثل هم نیستن ولی خب تقریبا مثل هم هستن. زیاده سهوی نقیصه سهوی معمولا نماز باطل نمی کنه. بله نقیصه سهوی اگر رکن باشه نماز باطل می کنه، زیاده سهوی هم اگر رکن باشه نماز باطل می کنه، ولی فل جمله دقیقا مثل هم نیستن، چون گاهی نقیصه سهوی حکم نماز رو باطل میکنه ولی زیاده سهوی باطل نمیکنه. مثلا به اصطلاح رکن رو اگر یادش رفت مثلا ارکان نماز، هر کدوم از ارکان نماز که یادش رفت نمازش باطل میشه، ولی ممکنه همین رکن رو اگر زیادی انجام بده نمازش باطل نشه. مثلا تو نماز جماعت زودتر از امام جماعت از رکوع بلند شد، دید امام تو رکوعه، دوباره عمدن یه رکوع رفت یا سهوًا یا عمدن، این نمازش باطل نمیشه. پس اینطوری نیست که دقیقاً احکامشون مثل هم باشن، ولی شبیه هم هستن، یعنی زیاده با نقیصه مثل همه، که زیاده اگر رکن باشه مبتله، غیر رکن باشه مبتل چیه؟ نیست. نقیصه هم اگر رکن باشه مبتله، غیر رکن باشه مبتل نیست. زیاده سهوی با نقیصه سهوی مثل همن. فل جمله یعنی در اکثر موارد سربستش مثل همن، ولی اینکه حالا دقیقا همه جا مثل هم باشن، نه اینطوری نیست. خب بعد میفهمد و حکم الفعل الماهی سهون حکم الرکن فی هذا المقام، میفهمد که فعلی که محو میکند صورت نماز را، یعنی انسان از حالت نمازگذار خارج میشه، مثل اینکه یه نفر آدمو هول بده، با اینکه سهونه یعنی دست خدا آدم نیست، یا قهرنه، یا انسان به اصطلاح سهو میکنه تو نماز میخوابه مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید که ناگهان مثلا هیجانی میشه و به هوا میپره مثلا، این صورت نماز از بین میره. خب اینا سهویه، این نه، این دیگه سهوی هم باشه نمازش باطل میشه. به خلاف صحبت کردن، انسان مثلا یه جمله تو نماز میگه سهوی، بعضی کارا رو انجام میده سهوی، اونا مبطل نیست، ولی چون صورت نماز از بین رفته او دیگه مبطله، دیگه از حالت نمازگذار خارج شده، که قبلا هم این مثالای زدیم الان هم همینطور. این تمام شد. بحث بعدی این استش که حالا اگر ما یک سری جزها رو یادمون رفت بعد از نماز انجام بدیم یا لازم نیست، که انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.